و یه ظرفیت خیلی خوب در اقتصاد ملی از بابت اینها فراهم بشه. لذا ما در مجلس اون ظرفیت کمیسیون اقتصادی رو انشاءالله به کار خواهیم گرفت با توجه به قوانینی که قبلا تصویب شده و همچنین احتمالاً اگر نیاز باشه به اصلاح بخشی از قوانین کمک کنیم به شرکت های دانش بنیان برای خلق ثروت، برای ایجاد مزیت های رقابتی در عرصه تولید داخلی و در عرصه صادرات، به ویژه در حوزه بازارهای منطقه و بین المللی ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم، براتون آرزوی توفیق برم، ان شاء الله موفق باشید.
و همچنین گفتگو کردم با آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. هم اکنون ساعت 11:30 است. همکارانم برنامه روایت باران رو براتون تو این فرصت آماده کردن که میشنوید.
روایت باران.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام با همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به روایت باران فروردین 1401. قصدیم توی این برنامه تلاش، زحمت و همت گروهی از تلاشگرانی که حالا تونستیم باشون ارتباط داشته باشیم و دارن قدم‌های رو به جلو و مثبتی در هر عرصه‌ای برای کشور عزیزمون ایران برمی‌دارن رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. پس تا انتهای برنامه همراهمون باشید. مدافعان سلامت حافظ سلامتی مردم هستند و هیچ وقت زحمات این قشر زحمتکش از یادها نمیره. در برنامه امروز هم از این قشر همیشه در صحنه انشاءالله به بضاعت خودمون یاد و تشکر خواهیم کرد. اما امروز قرار هست که به استان بوشهر بریم و صحبت کنم با سرکار خانم لیلا حسنزاده بزرگوار، سرگروه گروه جهادی یاس نبی از این استان. خانم حسنزاده سلام.
سلام،
حال شما خوبه انشالله؟
نونم، تشکر.
بزرگوارید خانم حسنزاده بزرگوار، چند ساله که دارید در گروه های جهادی فعالیت میکنید؟
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی. این جناب لیلا حسنزاده هستم، مدیر گروه جهادی یاس نبی، پایگاه بسیج خواهران پهلوان کشی از بخش دلوار استان بوشهر.
به 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 به.
خب حدود 28 سال است که این جناب به عنوان مسئول پایگاه بسیج خواهران مشغول خدمت در این نهاد مقدس می باشم. از زمان تشکیل بسیج به صورت خودجوش و مردمی در قالب گروه های فرهنگی و مذهبی و جهادی در خدمت مردم بخش دلوار بودیم.
بله.
تا اینکه سال 97 گروه جهادی یاس نبی رو به منظور ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر راه اندازی و شروع به کار نمودیم. این گروه که متشکل از خواهران بسیجی و مردمی است و به منظور کمک رسانی به اهالی در شرایط مختلف تشکیل شده است.
خب یعنی که الان فقط وابسته به بسیج هستید یا تونستید یا خواستید البته مجوز از استانداری یا فرمانداری هم بگیرید؟
نه، فقط با بسیج و سپاهه.
بسیار همالی.
سپاهه‌های مردمی.
بسیار همالی. چند نفر عضو دارین خانم حسنزاده؟
ما در کنار همین گروه جهادیمون مرکز نیکوکاری و خیریه حضرت واقعیان افتتاح کردیم.
خب
در ولی اول فعالیت های خودمون رو در بحث تامین ارزاق و کالای ضروری اهالی منطقه شروع کردیم و افراد و نیازمند رو که قبلن شناسایی کرده بودیم با تشکیل پرونده تحت پوشش گروه جهادی و مرکز نیکوکاری درآوردیم که الان حدود 17 روستا بالغ بر 270 خانوار رو تحت پوشش قرار داد.
خب الان این گروه جهادی خودتون چند نفرین؟
34 نفرین
که همم
خود اعضای گروهمون، گروه جهادیمون 44 نفر هستیم.
بسیار عالی. که هم خانومید دیگه، درسته؟ هم از بسیج خواهران.
بله همه خانوم هستیم.
بسیار عالی. خب خانم حسنزاده، یه سوالی مطرح میشه، اونم این هست که اصلا چی شد؟ حالا درسته که استان بوشهر استانیه که در بعضی از شرایط نیاز به کمک داره واقعا، ولی چی شد که این دغدغه در شما به وجود اومد که دیگه یه کار عملی انجام بدید، فقط نشینیم یه گوشه سیستم رو نقد کنیم، اتفاقات رو نقد کنیم، خودمون دست بذاریم رو پای خودمون، بلند شیم و یه کاری بکنیم؟
بله، ما طبق حدیث‌هایی که خوندیم و بلخص فرمایش عضوهای مقام ولایت فرمون بسیجی، یعنی امام علی که تمام عمرش وقف اسلام بود،
بله،
ما هم به عشق مردم که این که بتونیم کاری برای مردم انجام بدیم،
خب،
بتونیم مشکلی رو حل کنیم، بتونیم دردی رو کم کنیم، لبخندی رو بر لبی بنشونیم، اینها باعث شد که ما این گروه جهادی رو تشکیل بدیم و همچنین مرکز خیریه رو.
آفرین،
همش به عشق مردم.
باریکالله به شما، انشالله که سالهای سال باشید. فرمودید 28 ساله که فقط شما مدیر این گروه هستین، درسته؟
بله.
بسیار عمالی، سالهای سال باشید و این گروه رو ما پرتوانتر از قبل ببینیم
انشالله. بادعای خیر شما.
بزرگوار شما، متشکرم، باعث افتخاره. خب خانم حسنزاده، تو چه هیتهایی فعالیت میکنید؟ جسته گریخته بین کلامتون فرمودید که برای تأمین و توزیع ارزاق، درسته؟
بله.
خب
بله.
هیتهای دیگه که فعالیت میکنید چیا هستن؟
خدمتتون عرض میکنم. ما هر ماه، حالا هر ماه هم نباشه، هر دو ماهی یک بار ارزاق ضروری که شامل برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، ماکارونی به خانواده‌های نیازمند تحویل میدیم.
همون 270 خانواده‌ای که فرمودین؟
بله بله.
خب
به مناسبت‌های مختلف، اهم از اعیاد، شهادت‌ها، در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه،
بله،
اقلام ضروری رو باز بین خانواده ها توضیح بدیم. بحث مهم و اساسی که در این گروه جهادی دنبال کرده و موفقم بود الحمدلله دنبال کرده و میکنه، بحث تامین جهیزی نو عروسان نیازمند.
خب
تا حالا چندین جهیزی تهیه و اعدا شده.
خب
و یکی دیگه هم که در شرایط کرونایی که این دو سال بوده، را اولش بود که ماسک کم بود،
آره،
را اندازی کارگاه ماسک داشتیم و توزیع بین مردم، یکشم توزیع مواد شوینده و ضد عفونی، تهیه سرم و تحویل به درمانگاه و بهداشت محل جهت استفاده بیماران کم بضاعت کرونایی، تقدیر و تشکر از کادر درمان روستا، این هم چندین مورد داشتیم، توزیع نان صلواتی به مناسبت‌های مختلف و همچنین تهیه کارت خرید نان و توزیع بین خانواده‌های نیازمند، تهیه و ساخت 500 عدد کیف مخصوص نان در روز عید غدیر که بین اهالی روستا که ایستگاه صلواتی داشتیم تقسیم کردیم، طرح فرزندان معنوی شامل دانش آموزان، دانشجویان که هر ماه مبلغ کمک هزینه تحصیل به حساب آنها واریز میشه.
بسیار عالی،
تهیرین محترم.
بسیار عالی. خب
بله،
بفرمایید، ادامه‌شو بفرمایید.
توزیع پرچم رایگان، من کارهایی رو که حالا انجام دادیم در قالب لیست خدمت شما عرض میکنم،
خواهش میکنم
وقتتونم بگیره.
نه خواهش میکنم، داریم لذت میبریم. خب
خواهش میکنم، توزیع پرچم رایگان در بین مردم به مناسبت های مختلف، باز هم با همکاری خیرین محترم، ایجاد طرح‌های خود اشتغالی ویژه خواهران جهت راه اندازی کارگاه های خانگی، یعنی ما پرداخت وام خانگی بهشون میدادیم،
خب،
اینا کارگاه خیاطی را انداختن، کیک بزی، ترشی و لبنیات، هر خانم که سرپرست خانوار بودن. در بحث مسکن، خرید یک باب منزل مسکونی و اهدا به یک خانواده نیازمند، باز هم با همکاری و مساعدت خیریه به مبلغ 200 میلیون تومان، یعنی حالا مال دو سال پیش بود،
بله،
الان متا بالا رفته دیگه، خرید،
بله،
یک قطعه زمین به مبلغ 150 میلیون تومان و اهدا به یک خانواده معلول، کمک هزینه تعمیر مسکن به تعداد 5 مورد و جمعاً به مبلغ 160 میلیون تومان، تهیه و اهدا 20 قطعه کارت هدیه 200 هزار تومانی جهت کمک هزینه اجاره مسکن کسانی که مستأجرن،
بله،
بین نیازمندا، برگزاری رزمایش یلدای مهدوی و توزیع میوه و شیرینی و بسته‌های مشروب. این هر سال شب یلدا ما این کار انجام میدیم.
بسیار عالی.
کیک و میوه و ژله و اینا رو آماده میکنیم، در بین نیازمندان تقسیم میکنیم. اعدای بالغ بعد 20 دستگاه گوشی و تبلت به دانش آموزان نیازمند جهت استفاده در کلاس‌های مجازی اول مهر.
بله.
تهیه و اعدای لوازم و تجهیزات منزل شامل کولر گازی، پنجره آبگرم کن، یخچال، اجاق گاز و بخاری به نیازمندان.
بله.
تهیه توزیع بسته‌های نوشت‌ابزار اول مهر به مناسبت شروع سال تحصیلی با به نام طرح مهر و مهربانی بین دانش آموزان نیازمند و کم بضاعت. هزینه درمان و عمل چند تا از مردم منطقه که در بین اونها عمل جراحی چشم بوده، کلیه بوده و همچنین خرید دارو و هزینه ایوب و زهاب و اسکان بیماران نیازمند در شیراز، چون بعضی امکانات در بوشهر نیست.
بله.
و اون دکتری که میخوان میرن شیراز. شناسایی افرادی که تا حالا به زیارت امام رضا مشرف نشده بودند، با همکاری و مساعدت خیرین و کانون خدمت رضوی استان ما اینها رو فرستادیم مشهد. و یک تر دیگه هم که هست که خودم به نوبه خودم میگم، خودم خیلی از این تر خوشم میاد و دوست دارم، تشویق خانواده به فرزندان و اهدای سیسمونی کامل نوزاد و لوازم اولیه مورد نیاز فرزندانی که تازه متولد شدن. یعنی اون خانواده نمیتونه، ولی ما به تشویقشون که میکنیم که ما خرج از طرف گروه جادی ما مخارج رو تعیین میکنیم، شما این بچه رو به دنیا بیارید. خب بعضیا میخوان
تا کی مخارج رو وقت شما تامین میکنید خانم حسن زاده؟
تا یک سالشون. اگه بازم نیاز داشته باشن کمک میکنیم بهشون.
بسیار همالی، بسیار همالی.
سر شنبه های مهدوی بوده به نام نامی امام زمان که ایستگاه صلواتی داریم و هر سه‌شنبه غروب سه‌شنبه برگزار میشه که بین بچه ها و نوجوان ها و که شوق و وصال امام زمان رو در اونها زنده میکنه.
بله. انشالله که خدا خیرتون بده. ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
بزرگوارید. خوشحال شدم خانم حسن زاده.
زنده باشید.
روایت باران،
جهادگران سلامت،
سرمایه های ارزشمند نظام سلامت. روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
28 اسفند تا 13 فروردین 1401 هر روز در
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خبرنگاران سلامت، روایتی از سپید پوشان بی ادعا.
هدیه حمیدی هستم، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خوزستان. از بهمن ماه سال 88 به صورت حرفه‌ای کار خودم رو در صدا و سیمای مرکز خوزستان آغاز کردم و به عنوان خبرنگار و گزارشگر در این حرفه مشغول شدم.
خانم حمیدی بگین که چرا این حرفه رو انتخاب کردین؟
افتخار میکنم به این که بتونم یک مشکلی از مشکلات مردم رو بازگو بکنم و یا همدرد مردم باشم و صدای اونها باشم. امیدوارم که تونسته باشم کاری کرده باشم و بتونم در این سنگر و در این رسالتی که بهم واگذار شده به نحو احسن انجام داده باشم.
از زمانی که بیماری کرونا وارد کشورمون شد شما فکر میکردین انقدر طولانی و ادامه دار باشه؟
والا از اونجایی که در مورد کرونا خیلی اطلاعات نداشتیم و همون اطلاعات اولیه بود که گفته بودن از چین اومده، از ووهان چین اومده و خطرناکه و مصریه و باید مراقبت‌های بیش از حد داشته باشیم و همچنین دستورالعمل بهداشتی رو کاملا رعایت کنیم، همینقدر می‌دونستیم. والا من فکر نمی‌کردم انقدر طول بکشه. فکر می‌کردم یک بیماریه که مثلا چند ماه یا مثلا دو سه ماه، نهایتاً تا شش ماه ادامه پیدا خواهد کرد و بعد هم توسط حالا متخصصان، محققان و یا حالا کارشناسان و پزشکان و علوم پیشرفته‌ای که داریم ما در جهان ریشه کن بشه. اما خب متأسفانه تقریباً دو سالی هست که ما گریبانگیر این کرونا هستیم.
با توجه به اینکه حتما تو این مدت شما خبرهای زیادی رو در مورد این بیماری پوشش دادین، خبری که باعث شد اون خبر توی ذهن شما بمونه از کادر درمان، از تلاششون و از فداکاری که برای مردم کردن، چه گزارشی بود که توی ذهن شما موندگار شد؟
زمانی که کرونا اومد، خب به هر حال ما دست دست گروه گروه خبری مرتب روزانه می رفتیم و از بیمارستان ها و از مرکز درمانی و جایی که نمونه گیری می شد از مردم می رفتیم برای گزارش و گزارش تهیه می کردیم. ما ایثار و فداکاری که در بیمارستان ها از کادر پزشکی دیدیم یکی از بهترین صحنه هایی بود که می دیدیم، از اون عزیزانی که به هر حال خانم باردار داشتیم، آقایون مسن داشتیم و خودم می‌دیدم که بچه‌ها از جون دل مایه می‌ذاشتند، عزیزانی که کادر پزشکی بودن چون اون عزیزانی که نمونه‌گیری می‌کردند از افراد کرونایی، واقعا من دیدم، من خودم صحنه‌هایی که می‌دیدم یک صحنه واقعا در ذهنم خیلی موندگار شد. اون خطوطی که بر اثر استفاده مکرر ماسک بود توی بیمارستان‌ها و اون کادر درمان که ساعت‌ها باید لباس‌های این غیر قابل تحمل واقعا میشه گفت رو استفاده میکردن ساعت ها به خاطر اینکه در خدمت بیماران کرونایی باشند، اون عزیزانی که دست بیماران کرونایی رو رها نکردند، اون کادر درمانی که من میدیدم، اون پرستاری که میدیدم بالای سر کرونایی خانوادش نبود ولی این پرستار میومد و با جان دل و از جان دل مایه میذاشت برای اینکه التیام بده و اینکه این استرس و استراب رو از بیمار کرونایی جدا بکنه و آرامش بهش هدیه بده رو واقعا من دوست داشتم.
خب خانم حمیدی، اگه موافق باشید با هم یک قسمت از گزارشتون رو بشنویم که کادر درمان صحبت میکنن.
بالاخره یه کسی باید به مردم خدمات رسانی بکنه، بعد ما نباشیم کی بیاد؟ بعد قرار نمیست پرستاری فقط برای روزای آسون باشه. ما قسمی که خوردیم برای درمان مریضا بوده، برای کمک به مردم بوده، قرار نیست وقتی خطر پیش میاد من بکشم بگم من نیستم.
اصلا ما نداشتیم نیروی که عقب بکشه، واقعا با جون و دل در واقع در دوست دارن که به بیمارا به در واقع به همراه خودشون ارائه خدمت بکنن.
مگه میشه باشی یا تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما.
اینجا بخش بیمارستان رازی عباس.
ممنونم که تو این گفتگو منو همراهی کردین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که بهار زیبایی داشته باشید.
من هم از شما سپاسگزارم برای وقتی که در اختیارم گذاشتید تا بتونم اگرچه دقایق کوتاه اما ایثار و فداکاری کادر درمان رو در روزهای کرونایی برای شما بازگو کنم و بگم که همه ما دست در دست هم انشالله تا ریشه‌کن شدن این بیماری و این ویروس منحوس در کنار هم خواهیم بود و به هم دیگه کمک میکنیم. باز هم به همه شما این بهار زیبا رو تبریک میگم و اینکه میگم که انشالله 1401 مصادف باشه با ریشه‌کن شدن همیشگی کرونا.
روایت باران، تجلیل از فداکاری های جهادگران سلامت،
از 28 اسفند ماه
تا 13 فروردین ماه در رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هواخواه خدمت، بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. شروع بیماری کرونا و ناشناخته بودن آن ترس و نگرانی زیادی برای همه مردم به همراه داشت که البته کادر بهداشت هم از این موضوع مستثنا نبودند.
به نظر من پرسنل بهداشت درمان توی بحث کرونا نسبت به اقشار دیگه بیشتر این فشار کاری رو تحمل کردن.
کرونا ویروسی صادر از چین به بیشتر از 40 کشور در دنیا. تازه ترینش از ووهان به تهران.
میخوام که حرفام با شرایط الان قیاس نشه، بلکه من از زمانی میخوام حرف بزنم که کرونا یه بیماری کاملا ناشناخته بود و پرسنل بهداشت و درمان خودشون رو آماده کرده بودن برای مبارزه با یک بیماری ناشناخته خطرناک.
ترس بیمار شدن آنها به واسطه حضور در محیط‌های پرمخاطره و به تبع آن ترس انتقال بیماری به خانواده‌هایشان، ترس هر روز و هر لحظه آنهاست.
اون زمانی که مردم ترس داشتن که حتی از خونه هاشون بیان بیرون، همکارای من توی بازرسی ها بودن، از اماکن اصناف صنایع بازرسی انجام میدادن که بتونن از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری بکنن و خیلی کارهای دیگه.
ولی مبارزه با بیماری و لزوم ایفای وظیفه باعث شد بر ترس خود غلبه کنند و با تمام توان مسئولیت خود را انجام دهند.
از کارهای دیگه‌ای که انجام شد توی اوایل اپیدمی همین تماس‌های تلفنی بود که با مردم گرفته می‌شد. من خاطرم هست که توی یکی از تماس‌هام که داشتم یه خانم مسنی گوشی رو جواب داد که بعد من بهش توضیح دادم، پرسیدم که خانم شما این علائم رو ندارید، این به این موارد دقت داشته باشید. بعد ایشون با یه لحن و صدایی که انگار یه کسی به دادش رسیده باشه شروع کرد به حرف زدن و شروع کرد به دعای خیر که الهی من قربونتون برم که انقدر به فکر مردمین. چند دقیقه همینطور فقط داشت قربون صدقه میرفت.
خاطرات تلخ و شیرین هر کدام از کارکنان بهداشت فراوان است. یقیناً این خاطرات هیچ وقت از ذهنشان پاک نمی شود.
ببینید شبکه بهداشت و درمان از واحدهای مختلفی تشکیل شده. وقتی کرونا اومد ما نمیتونستیم هیچ کدوم از این واحدها رو تعطیل بکنیم. شما تصور بکنید که واکسیناسیون نوزادان که اینقدر اهمیت داره میبایست حتما انجام میشد. همین الزام حضور نوزادان توی مرکز بهداشتی که خب به لحاظ وجود ویروس کرونا محل آلوده‌ای بود خودش یه مسئله بزرگ بود. همینطور مسائل دیگه مثل مراقبت‌های مادرای باردار، افراد پرخطر، بیماران دیابتی، فشار خون یا واحد روانشناسیمون که دو بیماری کرونا بیماری‌های روانی خیلی بیشتر شده بود. میخوام بگم که اینها همه کارهایی بود که با وجود کرونا انجام دادنش زحمت بیشتری میطلبید. من وقتی راجع به شبکه بهداشت و درمان حرف میزنم توی ذهنتون فقط این مراکزی که وسط شهر دیده میشه نیاد. من خودم جایی کار میکنم که حاشیه شهرم و راهی هم که هست واقعا یک راه بیابونی هست.
تو ایام کرونا ما تو دو شیفت صبح و عصر غربالجری کلیه خانوارها را از طریق تماس تلفنی شناسایی موارد.
خب من این درد دلا و این خاطره رو گفتم که به اینجا برسم که کرونا با همه سختی‌هایی که برام پرسنل بهداشت و درمان داشت نشون داد که هنوز برامون مسائل انسانی، انسانیت و وجدان ارجحیت داره به مسائل مالی.
و ما ملت ایران هم هیچگاه جهاد و جانفشانی های این عزیزان را در گذر از این بیماری و پس از گذشت زمان از یاد نخواهیم برد.
خب دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که تا این لحظه با روایت باران همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به مدت 25 دقیقه شنونده برنامه روایات باران از رادیو گفتگو بودید. همکنون ساعت 11:55 دقیقه است.
فرمانده لشکرت برادرشو نزاش بیارن اقام. حتی داری پارتی بازی میکنی؟ خجالت بکش.
من خسرو هم. من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
راهیان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح المبین را دوست دارم. گهگاهی شیار شلیکا و شیار المهدی را در ذهن مجسم می کنم که اطرافش با لاله ها و نیزار های خود جوش تزئین شده اند. بیشک این روزها شیار شیخی مثل هر سال سفره هفت سین را پیشا پیش چیده است، آن هم با سبزه، با سرخی گل، با سفیدی چفیه، با سلام خورشید، با سکوت ماه. ساز دلنوازی که از بوسه های آتشین باد بر آغوش ظریف نیزارها و در چند قدمی من سراب دلنشینی از شهادتی که سعادت است. تربت فتح المبین همچون تربت کربلاست. فتح المبین بهشتی است آری از هوای نفس برای فتی آشکار همچون کربلا. عملیات فتح المبین با رمز عملیاتی یا زهرا سلام الله علیها در تاریخ 1 فروردین سال 1361 در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. مدت اجرای عملیات 10 روز بود و مکان اجرا غرب دزفول و شوش، منطقه غربی رودخانه کرخه. اهداف این عملیات آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و خارج ساختن شهرهای دزفول، اندیمشک و جاده اندیمشک اهواز از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن طی 4 مرحله. ارگان‌های عمل کننده در این عملیات 100 گردان سپاه و 35 گردان ارتش بودند. تلفات دشمن در این عملیات 25500 نفر بود که در میان آنها کشته‌ها، زخمی‌ها و اسیرها وجود داشتند. فرماندهانی که در این عملیات حضور داشتند عبارتند از شهید حسین خرازی، دانشجوی شهید محسن وزوایی، علی گرهزن، شهید حسن باقری، مجید بقایی، رحیم صفوی، غلام علی رشید. شرایط خیلی سخت بود. عراق از عملیات بو برده بود و زودتر حمله کرده بود تا ابتکار عمل را از نیروهای ایران بگیرد. نیرو کم بود، مهمات هم، محورهای اصلی هم که در دست نیروهای بعثی. فرمانده سپاه و فرمانده ارتش به این نتیجه رسیدند که باید با حضرت امام رحمت الله علیه مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرند. فرمانده سپاه خدمت امام رسید و از ایشان خواست که لااقل استخاره کنند که حمله کنیم یا نه. امام رحمت الله علیه گفته بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید. مشکلتان